بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با گناه و گناهکار و مرگ و قیامت، شخصی با ابوذر بحث کرد، گفتگو کرد. ابوذر طبق آیات قرآن و اون چه که از پیغمبر اکرم شنیده بود بیان کرد، به نظر سوال کننده و بحث کننده مطالب ابوذر سخت آمد، مشکل آمد. برگشت و ابوذر گفت با این حرفایی که درباره گناه و گناهکار و مرگ و قیامت زدی، حالا یه سوال برای من مطرح شد از تو بپرسم. فعینا رحمت الله، پس رحمت خدا کجاست؟ یعنی ابوذر به نظر تو با این مطالبی که گفتی، مثلا خود من مشمول رحمت خدا نخواهم شد؟ پروردگار عالم رحمتش رو نصیب من نخواهد کرد؟ ما محرومیم. ابوذر بهش گفت شما سوال کردی عین رحمت الله، در حقیقت میخوای بدونی که افق طلوع رحمت خدا کجاست؟ گفت من آدرس افق طلوع رحمت خدا رو از طریق یک آیه قرآن به تو میدم. چون اون چه که در قرآن مجید حق و بالاتر از حق هم چیزی نیست که دنبالش بگردی. حق را اگر قبول نکنی باید زیر بار باطل بری، چون جهت سومی در این عالم وجود نداره. در یکی از قدیمی ترین کتاب هامون که کتاب بسیار با ارزشیه به نام محاسن، یعنی خوبی ها، زیبایی ها، نقل شده که پیغمبر می فرماید انما هو الله و شیطان، یا شما بستگی به خدا دارید یا اگر ندارید بسته به شیطان. والحق و والباطل، یا همه برنامه های ظاهر و باطنتون حق، درست، صحیح، یا اگر حق نیست باطل، مرده که نیستیم. آدم زنده یا منش و رفتار و اعمال و کردار و اخلاقش حق، یا اگر حق نیست باطل. و نور و ظلمه، باز پیغمبر می فرماید یا شما اتصال به نور دارین، یا اگه اتصال به نور ندارید اتصال به ظلمت دارید. ول آجل، ول آجل، آجل اول با عین، آجل دوم با الف، یا صد درصد مادی هستی، یا اگر مادی نیستین معنوی هستی. شما در کنار خدا و شیطان، حق و باطل، نور و ظلمت، مادیت و معنویت، مرحله سومی پیدا نمی کنید که بگین ما نه خدا رو می خواهیم نه ابلیس رو، چیز دیگه ای می خواهیم. چیه چیز دیگه ای که وجود نداره شما بخواهیم؟ یا بگم من نور رو نمیخوام، ظلمت هم نمیخوام، حقیقت دیگری رو میخوام. خب اگه نور رو نمیخوای، ظلمت رو نمیخوای، حقیقت دیگر چیست؟ لذا در قرآن مجید پروردگار مردم رو از زمان آدم تا قیامت به دو دسته تقسیم کرده. دسته سومی وجود نداره. البته این دو دسته افرادی دارای شدت و ضعف دارن، مثلا رو تقسیم بندی پروردگار، یا مردم مؤمنن و یا مردم بیدینن. در گروه مؤمنان انبیا هستند، اولیا هستند، مؤمنان رده بالا هستند، مؤمنان متوسط هم هستند، مؤمنان ضعیف هم هستند، که بالاخره این مؤمنان ضعیف ایمان اگر کمکشون بکنه راه نجاتو به روی خودشون باز میکنن. بیدینام همینطور، بیدین خیلی قوی هست مثل سران کفر، سران شرک. بیدین متوسط هم هست، بیدین ضعیف هم هست. به خاطر تفاوت درجات مؤمنان بهشت 8 درجه است، به خاطر تفاوت بیدینان از نظر درجات دوزخ 7 درجه است. والا اگه همه مؤمنان یه وزن بودن، یه بهش بیشتر نبود. اگر همه بدکاران یه وزن بودن، یه طبقه جهنم بیشتر نبود. ابوذر به این مرد گفت تو آدرس رحمت خدا رو از من میخوای؟ من از قرآن بهت آدرس میدم، قرآن مجید حق و بعد از حق هم فمازا بعد الحق الا الضلال. بعد از قرآن مجید که حق، باطل جولان داره. مسئله سومی وجود نداره. در دنیا مردم یا دیندارن یا بیدین، در آخرت هم یا اهل بهشتن یا اهل جهنم، جای سومی در آخرت وجود نداره. که حالا مردم قیامت به خدا بگن ما در دنیا نه بهشت رو میخواستیم نه جهنم، و حالا ما رو بهشت نبر، جهنم هم نبر، چون نمیخواستیم، ببر یه جای سوم. جای سومی وجود نداره. مردم جهان از زمان آدم تا حالا در دو جاده حرکت کردن، یا صراط مستقیم بوده یا جاده گمراهی. تجربه ثابت کرده اونایی که در صراط مستقیم حرکت کردن برنده بودن، اونایی که در جاده گمراهی زندگی کردن بازنده قطعی بودن. حالا ما همه این دو طرف رو هم ندیدیم که برنده بودنشونو حس بکنیم یا بازنده بودنشونو، ولی قرآن مجید برندگان و بازندگان رو معرفی کرده، یا به صورت فردی یا خانوادگی یا اجتماعی. ملت برنده مثل ملت یونس، ملت بازنده مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود، مثل قوم نوح. اینا جوامع بازنده بودن. خانواده بازنده مثل خانواده عموی پیغمبر، زن و شوهر و سه تا فرزند بازنده قطعی بودن. حالا پروردگار عالم اشاره به سه تا پسرش نداره، ولی به ریشه خانواده و اصل خانواده که زن و شوهرن اشاره داره. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. میگه زنش هیزمکش دوزخ، خودشم در قیامت هیچ قدرتی برای نجاتش در کنارش قرار نداره، هیچ قدرت. این که حالا قیامت پروردگار به احترام پیغمبر بگه این عموت گوشت و پوست و خونش با تو یکیه، ریشه از هاشم جد تو میبره، پسر عبدالمطلب و برادر پدرت عبدالله، اینا عامل برای نجات. قرآن میگه هیچ کدام عامل برای نجات نیست. یه خانواده رو هم خداوند متعال در قرآن اشاره کرده، خاندان یاسر، پدر عمار، پدر و مادر کاملا برنده شدن، پسرشون عمار هم برنده شد، خیلی هم خوب برنده شدن. یعنی یه خانواده بودن که برد دنیا و آخرتشون بسیار بالا بود. من خیلی در مقام داستانگویی نیستم، کمترم از تاریخ اطلاع دارم، اما از یه کتاب گذشتمون شاید 600-700 سال قبل این کتاب نوشته شده، نویسندشم به جرم عالم بودن، دانشمند بودن، شیعه بودن در هند اعدامش کردن و جنازشم سوزوندن وایستادن تا خاکستر بشه. البته خاکسترش رو شیعیان دفن کردن، الان اونجا مقبره داره و ضریح داره و گنبد داره و زیارتگاه ایشون. در یک کتابشون که نزدیک 1000 صفحه هست درباره فرزند این خانواده نوشته، عمار، که تا زمان جنگ صفین زنده بود. ایمان عمار و خدا در قرآن در یک آیه امضا کرده، یعنی این آیه قرآن مربوط به شخص عماره. الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان، به خدا قسم شگفت‌انگیز. چون در اواخر سوره بقره است ابراهیم به پروردگار میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، نه این که مرد زنده شدن و ابراهیم قبول نداشت، دومین پیغمبر اولی العزم خدا یقین داشت که خدا مردگان رو زنده میکنه، ولی به پروردگار گفت کیفه، چگونه زنده میکنی؟ اونو من میخوام ببینم، شکل زنده کردن رو، چگونه زنده کردن رو. اصل زنده شدن مردگان رو قبول دارم، ولی میخوام کیفیت و چگونه زنده شدن رو ببینم. خداوند به او فرمود اولم تؤمن به کیفیت زنده کردن مردگان من باور نداری؟ گفت باور دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام آرامش پیدا بکنم. اما درباره عمار میگه و قلبه مطمئنون بل ایمان، میخوام بگم نفوذ نور پیغمبر و فرهنگ پیغمبر برای قلب عمار ایمان اطمینانی به وجود آورده، نه اینکه عمار از ابراهیم بالاتر باشه. پیغمبر اسلام از جدش ابراهیم بالاتر و نفس و فرهنگش قوی تره که اگر مرد و زنی قبول بکنن و گوش بدن میشن عمار یاسر. تو جنگ صفین عمار 90 سالش، معمولا آدم 90 ساله دیگه بازنشسته است، بدن از هم گسسته است، صبح باید زیر بغلشو بگیرن بیارن تو حیاط، گالیچه بندازن بغل باغچه، بیان لغمه تو دهنش بذارن. عمار در 90 سالگی از جنگ جویان قوی ارتش امیرالمؤمنین بود و این کمک ایمانی. وقتی به امیرالمؤمنین میگن شما با این دست به ظاهر معمولی و با این مچ و با این بازو در خیبر رو که 40 نفر وامی کردن و میبستن، چگونه از جا کندین و پرت کردین اون طرف؟ امام فرمود این کار استخون و عصب و عضله نبود، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از امر خلاق ودود. ظاهر دست من در خیبر و کن، اما قدرت پروردگار تو این بازو کار میکرد. یه جوانی یه چوب خشکی رو آورد پیش موسی، گفت یه کاری کن من این چوب رو بندازم زمین اژدها بشه. گفت خیال کردی اژدها شدن مولی چوب بوده؟ تو 2 میلیون چوبم بیاری بندازی زمین مورچه هم نمیشه، همون چوبه که بود. اونی که چوب و تبدیل به اژدهای زنده کرد دست متصل موسی به خدا بود. تو برو اون دست رو بیار چوب و بنداز اژدها میشه. اجازه گرفت از امیرالمؤمنین، به شدت با لشگر جرار جبار بیرحم تکفیری معاویه جنگید. بعدم تو گرما گرم جنگ شهید شد. وجود مبارک امیرالمؤمنین نزدیکش نبودم. دوستان وقتی دیدن عمار شهید شده رفتن به امیرالمؤمنین خبر دادن که علی جان یار صمیمی خالص و پاک شهید شد. امیرالمؤمنین فرمودن جنازه‌شو از وسط میدان بیارین کنار. این بچه خاندان یاسر، یعنی پدر و مادرش بهترین برنده بودن پیش خدا و بچه‌شونم از پدر و مادر برنده تر. این یه خانواده‌ای که قرآن میگه برنده بودن. اومدن به حضرت گفتن جنازه رو آوردیم، توی چادر گذاشتیم توی خیمه. خوب عنایت بفرمایید، امیرالمؤمنین وقتی اومد کنار جنازه خونالود عمار، سر عمار رو به دامن گرفت، درست، بعد رو کرد به ملک الموت، امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین رو میگم، یعصوب الدین رو میگم، قائد قر المحجلین رو میگم، ید الله و عین الله و اذن الله رو میگم، باب علم و حکمت پیغمبر رو میگم، امیرالمؤمنینی رو میگم که پیغمبر در 23 سال در 82 جنگ در 13 سال مکه زیر سنگ باران و چوب باران مردم مکه ابدا نفرین نکرد، ولی وقتی در قدیر خم دست امیرالمؤمنین رو بلند کرد و گفت بعد از من سرپرست امور دنیا و دین شما علیه، از جهاز شتر و منبر ساخته شده که نیامده بود پایین، گفت اللهم خذل من خذله و عاد من عادا، خدایا دشمن علی رو ذلیل و زمینگیر کن و با دشمن علی دشمن باش. پیغمبری که اهل نفرین نبوده، این امیرالمؤمنین. شما امیرالمؤمنین رو کمتر میشناسین، منم نمیشناسم. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرمودن که درختها رو قلمش بکنن، دریاها رو مرکب بکنن، جن و انس هم نویسنده بشن. اینو اهل سنت هم نقل کردن. علی جان ارزشهای تو رو با این قلمها و نویسندگان و مرکب بنویسن، اونا تموم میشه و ارزشهای تو تموم نمیشه. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یه شعر عربی دیدم، نمیدونم مال کیه. خطاب به امیرالمؤمنین، حیات ان یعطی از زمان و به مثلک، دیگه بعید روزگار مانند تو رو بیاره. ان از زمان لمثلک عقیمون، ما مادر روزگار از آوردن مانند تو علی جان عویمه. یه دونه علی خدا ساخته، دوتا نیست، هموز نداره. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دیگر مادر گیتی چوتو فرزند بزاید. مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب، معروفه که پروردگار عیسی رو شبی که میخواستن بکشنش از دست یهودیان در آورد و به مقام چهارم عالم برد که کسی نمیدونه کجاست. این شاعر میگه مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب. امیرالمومنین خسته بود، نرفت خونه، خوابش گرفته بود، تو خاک کوچه گرفت خوابید. پیغمبر اومد ردشه، اینجوری صدا زد: یا ابا تراب، پدر خاک. خاک چیه؟ مخزن رزق تمام موجودات زنده. پیغمبر به امیرالمومنین گفت پدر خاک، یعنی اگه خاک مخزن رزق تمام موجودات زنده زمینه، تو پدر این مخزنی، یعنی به خاطر گل وجود تو پروردگار عالم در روزی رو به روی خوب و بد باز گذاشته. مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب، دلم ز آتش این قصه گشته بود کباب. که چطور مسیح در مقام چهارم عالم علی روی خاک؟ سوال کردم از این ماجرا ز پیر خرم، چو گنچه لب به تبسم گشود و داد جواب: به حکم عدل، به میزان عدل سنجیدند مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب. نشست کپه میزان مرتضی به زمین، به آسمان چهارم مسیح شد پرتاب. این امیرالمؤمنین، این امیرالمؤمنین سر عمار رو به دامن گرفت، عمار شهید شده بود، به ملک الموت خطاب کرد: ملک الموت، تو که از مقام خودت به زمین آمدی، جان عمار رو گرفتی و یار من رو از من بریدی و منو تنها گذاشتی، صبر میکردی چند لحظه روی زمین، نمیرفتی، جان علی رو هم میگرفتی که بعد عمار من زنده نمونم. این یه خانواده برنده. میدونید خیلی ها تو این مملکت، تو این مردم میمیرن، خبر مرگشون دل امام زمان رو شاد میکنه، خوشحال میشه، میگه مرد هم دین و هم ملت از شر این راحت شدن، مرد یه شهر راحت شدن و دین مردم، یه منطقه، یه بخش، یه ده، یه خانواده. امام صادق میگه بعضی ها میمیرن با مرگشون مردم راحت میشن و بعضی ها میمیرن از مرگشون مردم ناراحت میشن. 1400 سال میلیاردها چشم هنوز داره برای ابی عبدالله گریه میکنه، میلیاردها دل داره آتیش میگیره، تموم نمیشه این ناراحتی، تموم نمیشه. تو جنگ جهانی دوم زمان هیتلر 20 میلیون نفر کشته شدن، یه گریه کن ندارم. 20 میلیون نفر، میلیاردها بچه به دنیا اومده، 4 ماهه شده، 5 ماهه شده، 6 ماهه شده، مرده، هیچ خبر و اثری ازشون نیست. اما کربلا یه 6 ماهه رو با تیر 3 شعبه زدن. ببینید نه اشکا تموم میشه نه گریه. ما بعضی همون پدر مادرمون 3-4 سال پیش مردن، حالا یکی بیاد در مغازه ما بگه خواهش میکنم یه خوده برای مادرت گریه کن، برای بابات گریه کن، گریه‌مون نمیاد چون حرارتی در دل ما نمونده. ولی پیغمبر میفرماد حرارت داغ حسین من سرد نخواهد شد. یه عده‌ای میمیرن، دیگران از دستشون راحت میشن، یه عده‌ای هم میمیرن مردم به خاطر فراقشون ناراحت میشن. عجب برنده‌ای ملک الموت، تو که اومدی جان عمار رو گرفتی، جان علی رو هم میگرفتی، من زنده نمونم. یه بار دیگه امیرالمومنین این حرف رو زده، یه بار دیگه، و اونم وقتی بود که جنازه زهرا رو دفن کرد، گفت نفسی علی زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت ما از زفراتی. دختر پیغمبر کنار قبرت، ای کاش جان من با نفسم یه جا بیرون می اومد که بعد تو زنده نمونم. اونم دریای بی نهایت صبر. و اما دو نفر مرد و زن رو هم میگه جزء برندگان اصیل عالمن که فیوزاتو بردن، رحمت خدا رو برنده شدن، رضوان خدا رو برنده شدن، قرب الهی رو برنده شدن، لقاء الهی رو برنده شدن. یکیش یه خانوم، شوهرش اعلی حضرت و شاهنشاه کاخ دارن، خزانه دستشونه، ایشونم خانوم اعلی حضرت و شاهنشاه، ولی با شنیدن مطالب موسی بن عمران که مطالب با دلیل و حکیمانه بود فهمید شوهرش دروغ میگه، فرهنگش هم باطله، مؤمن به موسی بن عمران شد، فرعون رو رها کرد رفت سراغ خدا، به چهار میخ کشیدنش، یعنی خوابوندنش زنده زنده، دوتا مچ پاشو با میخای بزرگ به زمین کوبیدن، دوتا کف دستشو با میخ به زمین کوبیدن. در همون حال به پروردگار گفت نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین ابن لی بیتن اندک فل جنه. خدایا من یه خونه در بهشت میخوام در جوار رحمت خودت، بهش دادم. این برنده، یه برنده هم یه کارمند دربار فرعون که در پنهان به موسی ایمان آورد و تمام گزارشات خائنانه دربار رو به موسی میداد. خداوند متعال یک سوره قرآن به نام او نازل کرد. پس تمام مردم جهان و تاریخ دو دستن، یا اما شاکرن و اما کفور، راه سومی نیست. یا مردم در راه خدا یا در راه ابلیسن، یا در راه نورن یا در راه ظلمتن، یا در راه حقن یا در راه باطلن. قاطی هم نمیشه زندگی کرد. خدا مخلوط زندگی کردن رو قبول نمی کن. که من پلوی معاویه رو بخورم، نمازم رو بیام به امیرالمومنین اقتدا بکنم، نمیشه. هم ربا بخورم هم مکه برم، هم کارای زشت بکنم هم سالی یه بار کربلا برم، نمیشه. قاطی نمیشه. امام باقر می‌فرماید قاطی زندگی کردن یعنی تو عسل خالص سرکه ریختن. خب عسلی که با سرکه قاطیه، ببر در هر مغازه بگو کیلو چند، میگه یشه یک درون بیریز دور. قاطی نمیشه. مردم بیان یه طرفه بشه با اختیار خودمون، یا به کل حق رو قبول بکنیم یا باطل رو، یا خدا رو یا ابلیس رو، یا نور رو یا ظلمت رو، یا بهشت رو یا دوزخ رو. فشاری هم خدا رو ما نداره. لا اله الا ولا اله الا، نه کاملا این طرفی نه کاملا اون طرفی، نمیشه. گفت ابوذر مرگ و گفتی و مردن و گفتی و گناه و گفتی و گناهکار و گفتی، پس رحمت خدا کجاست؟ سوال خوبی کرد. ابوذر هم جوابشو از قرآن داد، گفت ان رحمت الله قریب من المحسنین، افق طلوع رحمت خدا وجود مردم محسنه. محسن در قرآن یعنی چی؟ یعنی چی؟ این رو سه آیه در قرآن جواب داده، یعنی اومده چهره محسن رو کاملا توضیح داده، که حالا باید بریم سراغ اون سه آیه به خواست خدا در فرصت دیگر. دختر پیغمبر، شب یک شنبه است، متعلق به شما و امیرالمؤمنین. بی ادبی اسمتون رو بردم، دفنتون رو گفتم و ناله امیرالمؤمنین رو که ادامه ندم. اولا امیرالمؤمنین در یه جنگی زانو به زمین نزد، ولی وقتی بدن زهرا رو کنار قبر گذاشت به زانو اومد. چیکار کرد؟ قرآن میگه در مشکلات از نماز و صبر کمک بگیرید. بلند شد کنار قبر، دو رکعت نماز خون. خدایا به من کمک بده، من این بدن رو دفن کنم. وارد قبر شد، بدن رو میان قبر گذاشت، اما مصیبت دوباره تازه شد وقتی بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو دوباره دید. ز پیش دیده تا جانان من را تو پنداری که از تن جان من اگر خود هم ره زهرا نرفتم، ولی روز و شب افغان من را سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من بنالد زینبم کلثوم گوید پدر جان مادر نالان من، پدر جان مادر نالان